سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیز، سینا شریف زاده هستم، نویسنده کتاب راز کاهش وزن و کتاب راز کاهش اشتها. امروز می خواهیم توی رادیو لاغری راجع به موضوع مهمی صحبت بکنیم، یک موضوعی که گاهی تبدیل به یک کلیشه میشه و اطلاعات مختلفی در این زمینه شاید در دسترس شما باشه، اما نکاتی که وجود داره به صورت پایه‌ای اگر افراد این رو یادش بگیرن خیلی راحت تر میتونن باهاش کنار بیان، و اون چیزی هست مربوط به پرخوری کردن، یا در علم روانشناسی اون رو پرخوری عصبی میگن. نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که توی اختلالی که ما میخوایم راجبش صحبت بکنیم، یعنی پرخوری عصبی، افراد دوره‌های مکرری از پرخوری دارن و دوره پرخوری دو تا خصوصیت داره. اولین خصوصیت این دوره‌ها و پرخوری‌های عصبی این هست که افراد میزانی از غذا رو در مدت زمان خاصی و در حجم بیشتری از اون چیزی که باید دریافت بکنن در مقابل دیگران، یعنی اگر دو فرد رو در نظر بگیرید که یکی 100 کیلوگرم وزن داره و یکی 80 کیلوگرم وزن داره، اگر یک فرد 100 کیلوگرمی پرخور هست، اون فرد 100 کیلوگرمی ممکنه در طولانی مدت، مثلا یک بازه زمانی یک روزه، وعده هایی رو بیش از اندازه استفاده بکنه و یا حجم وعده هاش بیشتر از یک انسان 80 کیلویی باشه. این فقط یک مثال هست. دومین خصوصیتی که افراد پرخور دارن، افرادی که به صورت عصبی پرخوری میکنن، معمولا احساس عدم کنترل و فقدان بر روی خوردنشون هست. یعنی اینکه این افراد بدون اینکه کنترلی روی خوردنشون داشته باشن شروع میکنن به بلعیدن مقدار زیادی از غذا در یک زمان خاص. معمولا اشخاصی که پرخوری میکنن رفتارهای اشتباه و نامناسبی رو برای جلوگیری از افزایش وزن معمولا از خودشون انجام میدن. اگر دقت کرده باشید افرادی که پرخوری عصبی میکنن اما لاغر میشن، کارهایی مثل استفراغ عمدی رو انجام میدن، از مسهل‌ها استفاده میکنن و گرسنگی‌های شدید و طولانی رو تجربه میکنن و از همه مهمتر اینکه گاهی اوقات ورزش‌های طاقت فرسا رو انجام میدن و همینطور به خاطر همین کارهاشون خیلیشون بیمارتر میشن، هم از نظر عصبی و هم از نظر جسمانی که ما میخوایم در این آموزش راجع بهش صحبت بکنیم. معمولا یکی از مهمترین عواملی که این افراد، یعنی افرادی که پرخوری عصبی میکنن، انجام میدن، یعنی دلایل پشت پردش این هست که فرد معمولا تحت تأثیر شکل و بدن خودش قرار میگیره و نسبت به ریاکشن ها و عکس العمل هایی که اطرافیانش نسبت به اون انجام میدن تصمیماتی رو میگیره. یکی دیگه از خصوصیت هایی که افراد پرخور عصبی دارن اینه که خیلی سریعتر از حالت طبیعی غذا رو میخورن و تا زمانی که حالت های ظاهری ناراحتی در بدنشون به وجود بیاد به خوردن ادامه میدن. منظور از حالت های ظاهری مثل معده درد که ما توی دوره های آموزشیمون بهش اشاره میکنیم، میگیم فرد تا شدت‌های 7 8 9 یا حتی 10 درجه غذا می‌خوره، جایی که فرد دیگه بعد از اون فوق‌العاده حالت بدی بهش دست میده، حتی ممکنه از حالت عادی هم خارج بشه. خیلی از افرادی که دچار پرخوری عصبی هستن بدون اینکه احساس گرسنگی بکنن میزان زیادی غذا میخورن و این حالت اصطلاحاً عدم کنترل بر روی خوردنشون شبیه به افرادی هست که از مواد مخدر یا الکل استفاده میکنن، در حالی که بخشای از ذهن یا مغز صدمه دیده و فرد به خاطر اینکه به خوبی نمیتونه کنترل داشته باشه بر روی خوردن خودش به پرخوری دست میزنه. معمولا احساس شرم از غذایی که این افراد استفاده میکنن یکی از دلایلی هست که ما افراد پرخور رو، مخصوصا افرادی که به شکل عصبی پرخوری میکنن رو، خیلی زیاد در اجتماع نمیبینیم، در جمع نمیبینیم. ممکنه با اون فرد وقتی صحبت بکنیم بگه من چیزی نمیخورم و واقعا هم کسی نبینه اون فرد رو که داره چیزی میخوره، اما معمولا این افراد یکی از خصوصیت هاشون اینه که در تنهایی این کار رو انجام میدن و به ناچار به دنبال احساس تنفر، گناه و افسردگی یک چرخه ای رو دوباره تکرار میکنن، یعنی اینکه میخورن میدن، احساسات بد سراغشون میاد و برای دور کردن احساسات بد دوباره دست به خوردن میزنن. و این مسئله توی زندگیشون فوق العاده این ناراحتی رو به شکل بارز نشون میده و این افرادی که دچار مشکل پرخوری عصبی هستن برای مدت زمان کوتاهی با این مشکل دست و پنجه نرم نمیکنن. یعنی این مشکل ممکنه سالها باهاشون باشه، با این مشکل زندگی بکنن. گاهی اوقات حتی ممکنه به خاطر اینکه به کارهای جبرانی دست میزنن وزنشون حتی زیاد هم نشه. یعنی ما یک فرد پرخور عصبی رو ببینیم که در طول مثلا 5 سال شاید 10 کیلو چاق شده باشه و به نسبت پرخوری هایی که کرده مثلا بعد 40 کیلو چاق میشده. اما این پرخوری های عصبی عوارضی رو دارن که من دوست دارم در همین فایل آموزشی راجع بهش صحبت بکنم و خیلی خوبه که بدونیم این عوارض رو، چون بهمون کمک میکنه که حداقل دست به یه سری کارهای خاص نزنیم. یکی از چیزهایی که از عوارض پرخوری عصبی هست متاسفانه استفراغ کردن توسط افرادی هست که پرخوری میکنن. اصطلاحا میگن انگشت میزنن و غذایی که خوردن رو بالا میارن و این کار برای طولانی مدت از نظر فیزیولوژیک فرد رو در معرض خطر پارگی معده و مری قرار میده. یکی دیگه از چیزهایی که ما زیاد میبینیم در افرادی که دچار پرخوری عصبی بودن و این نکته خیلی جالبه، من خودم از نزدیک زیاد مواجه بودم با این افراد دندون و لثه‌شون خیلی زیاد تخریب میشه و دلیلش این هست که خوردگی مینای دندون توسط اسید معده که موجود توی استفراغ معمولا این بلا رو سر دندون‌ها و لثه میاره و فرد برای مدت زمان طولانی باید بره و دندون‌هاش رو این دفعه درست بکنه. و یکی دیگه از چیزهایی که فشار روش هست و از عوارض اصطلاحاً پرخوری عصبی هست این هست که توانایی عمل کرده قلب و عضلات به علت از دست دادن مواد مغذی و مایعات توی بدن به علت استفراغ در افراد کاهش پیدا میکنه. یعنی افرادی که پرخوری عصبی میکنن علاوه بر فشاری که خود پرخوری بر روی بدن میاره باعث میشه که استفراغ کردن مواد مغذی و مایعات رو هم از بدن خارج بکنه و در واقع این کار فشار رو دو چندان میکنه. اما شاید برای شما جالب باشه که بدونید عواملی که در پیدایش پرخوری عصبی مؤثر هستند چیان. اگر بخوام خیلی موردی و کتابی بهش اشاره بکنیم، عوامل زیستی، اجتماعی و روانشناختی هستن که توی پیدایش این اتفاق دخیلن. یه مثال میخوایم بزنیم، افرادی که بی‌ثباتی دارن در هیجان‌هاشون و رفتارهای تکانشی رو بیشتر توی این افراد میبینیم، مثل افرادی که توی خانواده‌های با میزان افسردگی بالا زندگی میکنن یا اینکه صمیمیت کمتری بین افراد خانواده وجود داره یا اینکه زیاد مورد پرخاش توسط والدین قرار گرفتن، بیشتر به پرخوری عصبی رو میارن. این چیزی بوده که آمارها طی چندین سال نشون داده و معمولا این بیمارها به خاطر شرایطی که دارن، پرخوری هایی که میکنن، توسط اطرافیانشون تا یک اندازه‌ای طرد میشن و دیگه بهشون بی‌توجهی میشه. نکته دیگه ای که خیلی مهمه اینه که از نظر روانشناختی این اتفاقات معمولا از دوره نوجوانی شروع میشه یا اینکه از دوره کودکی کلیدش خورده میشه و در دوران نوجوانی رفتارها تقویت میشن و در دوران بزرگسالی حتی ممکنه این فشارها به افراد بیاد. اما درمان چیه واقعا برای چنین افرادی؟ ما توی جامعه افراد زیادی رو میبینیم، رژیم‌های غذایی مختلفی میگیرن، توی دوره‌هایی که به شکل گروهی وجود داره شرکت میکنن یا اینکه حتی خانواده درمانی میکنن، یعنی کل خانواده به مشاور مراجعه میکنن تا از نظر روانی بهبود پیدا کنن، که البته توی جامعه خودمون کمتر این رو میبینیم، یا اینکه متاسفانه از داروهایی که برای کنترل اشتها ساخته شده استفاده میکنن. معمولا درمان ذهن با اون بخش از درمانهایی که به شکل شناختی رفتاری به افراد آموزش میدن که ذهنیتشون رو تغییر بدن تا بتونن احساسات و افکارشون رو بهتر کنترل بکنن میتونه بهشون کمک بکنه. وقتی که فرد یک شناخت از خودش پیدا بکنه، یک شناخت از رفتارهاش پیدا بکنه، بهتر میتونه رفتارها و عادتهای خودش رو بشناسه و اونها رو تحت کنترل خودش قرار بده و حتی از نظر تغذیه‌ای پیشرفتی در تغییر مواد غذایی که خودشون به تنهایی میتونن پرخوری رو تشدید بکنن به وجود بیاره. معمولا توصیه میشه به این افراد، افرادی که پرخوری عصبی دارن، به جای اینکه بخوان ذهنیتشون رو ببرن بر روی اینکه وزنشون چقدر، سایزشون چقدر، چه لباسی اندازشونه یا اندازشون نیست، ذهنیتشون رو ببرن بر روی بهبود حالات روحی خودشون و بهبود عملکرد تغذیه‌ای خودشون و این رو بدونن که اگر روی ترازو میرن، چه آقا باشن و چه خانم، در طول ماه تغییرات وزنی 1 تا 3 کیلوگرم گاهی اوقات چیز طبیعی هست و مشکلی رو به وجود نمیاره. فرد میتونه حتی با خوردن 1 لیتر آب یا 2 لیتر آب وزنش رو کم زیاد بکنه، میتونه با استفاده از داروهای مدر یا ادرارآور این کار رو انجام بده، وزنش رو کم و زیاد بکنه. پس این دلیلی نمیشه برای اینکه ما فکر بکنیم عدد وزنمون میتونه به ما این آگاهی رو بده که با خورد و خوراکمون چی کار بکنیم. فردی که دچار پرخوری عصبی هست باید اول از همه به جای اینکه بخواد رژیم‌های محدود کننده ای رو برای خوردن در نظر بگیره، رژیم‌های محدود کننده ای رو برای کاهش وزن در نظر بگیره، بیاد این رو باور بکنه که اتفاقا رژیم‌های غذایی و اون هم رژیم‌های غذایی محدود کننده، چه به مواد غذایی خیلی خاص و چه به کالری‌ها، میتونه بحث پرخوری عصبی رو حتی تشدید بکنه. یعنی اینکه اگر فردی بخواد خودش رو خیلی محدود بکنه، ممکنه از نظر خورد و خوراک و نوع پرخوری عصبی حال خودش رو ببینه که بدتر شده. یکی از پیشنهاداتی که تا همین چند سال پیش زیاد میشد به افرادی که دچار پرخوری عصبی هستن این بود که به افراد گفته میشد که وعده های کوچیک بخورید در فواصل زمانی کوتاه. وقتی که آزمایش میشد و افراد تحت آزمایش های کوتاه مدت قرار می گرفتن، یا این آزمایش ها بر روی پرخورهایی که در بیمارستان بستری شده بودن انجام میشد، نتایج خیلی خوب بود. اما این نتایج در بلند مدت خیلی جوابگو نبود. چرا؟ 1. اینکه افراد تحت نظر نبودند. 2. اینکه افراد بعضی هاشون بیماری های متابولیکی داشتن که با خوردن غذاهای کوچک در فواصل زمانی کوتاه درمان نمی شد، یا اینکه هر غذایی رو نباید استفاده می کردن و حال روحیشون بدتر می شد. اینها عواملی بود که باعث می شد در کوتاه مدت این روش جواب بده، اما در بلند مدت همونطوری که رژیم های غذایی مختلفی وجود داره، تنها برای کوتاه مدت نتیجه بخش باشه. اما نکته‌ای که اینجا اهمیت داره اینه که فردی که باید پرخوری عصبیش رو کنترل بکنه، به جای اینکه بخواد تمام هم و غمش رو بر روی وزنش بذاره، بر روی رژیم غذایی خاصش بذاره که تنها برای یک بازه زمانی 1 هفته تا 6 ماه جوابگو هست، باید بیاد و یاد بگیره که چطوری ریشه های پرخوری عصبی خودش که از استرس به وجود میاد، از عوامل افسرده کننده و استرس های مزمن به وجود میاد رو درمان بکنه. که یکی از آموزش هایی که ما به شکل کامل چیز در حدود 4 الی 4.5 ساعت دربارش توضیح دادیم و صحبت کردیم، راجع به همین بحث استرس هست و کلاس آموزشی مغز ضد استرس هست که در این زمینه راجع بهش صحبت کردیم. البته من این رو باید بگم خدمتتون که خیلی از افراد آموزش به دردشون نمیخوره، نسخه به دردشون میخوره و متاسفانه زیاد میبینیم افرادی رو که میخوان فقط یه نسخه دستشون باشه، بهش بگن اینو بخور اونو بخور و دنبال این نیست یاد بگیره که چرا این بلاها داره سرش میاد و با هزاران کاغذ نسخه هنوز به جایی نرسیده، با هزاران داروی ضد افسردگی هنوز به جایی نرسیده. اینکه شما آموزش ببینید از نظر شناختی رفتاری چه عواملی باعث استرس شما و به شکل زنجیروار به پرخوری یا پرخوری های عصبی برای شما دامن میزنه، باید این رو بدونید که باید آموزش ببینید، یادش بگیرید و اون چیزهایی رو که یاد گرفتید تازه بیاید اجراش بکنید. چون وقتی ما یک رژیم غذایی داریم، یک برنامه ورزشی داریم، تا دیروز پرخوری میکردیم، تا دیروز اشتباه غذا میخوردیم یا اینکه نشسته بودیم سر جای خودمون، اما از الان به بعد در حال تحرک هستیم، مطمئنم وزن ما کم میشه. اما اینها همه برای کوتاه مدت هست. پس اگر برای طولانی مدت بارها رژیم غذایی گرفتید یا اینکه پرخوری های عصبی داشتید و فقط برای کوتاه مدت اینها رو درمان کردید، من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما در کلاس آموزشی مغز ضد استرس شرکت بکنید، چون به طرز فوق العاده این نکات رو انقدر آسان و روان توضیح دادیم و شگردهایی رو به شما در این کلاس، مخصوصا در یک ساعت آخر این کلاس آموزش دادیم که میتونه فوق العاده بر روی پرخوری عصبی شما تأثیر بذاره، اون رو فوق العاده کاهش بده و بعد از مدتی اون رو محوش بکنه. چون شما نکاتی رو یاد گرفتید که در هیچ کاغذ رژیمی یا شگرد تغذیه خاصی وجود نداره، بلکه کاملا ذهنی رفتاری هست. پس به جای این که بخوایم ذهن خودمون رو درگیر این بکنیم که عوارضی که برای ما پرخوری عصبی داره و اگر جزء اون دسته از افرادی هستیم که بعدش کارهای جبرانی انجام میدیم، مثل استفاده از داروها یا استفراغ کردن، بیایم و با یک مبلغ یا هزینه خیلی 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 کمتر به این فکر بکنیم و این رو یاد بگیریم که میتونیم پیشگیری بکنیم قبل از اینکه بیمار بشیم و برای زمان سلامتی خودمون افسوس بخوریم. من خیلی خوشحال میشم که شما هم جزو صدها نفری باشید که در کلاس آموزشی مغز ضد استرس شرکت کردند و حتما حتما بعد از اینکه این کلاس رو شرکت کردید در جلسات پرسش و پاسخ ما شرکت بکنید تا مشکل شما بهتر و بهتر و بهتر حل بشه. جلسات پرسش و پاسخ ما به صورت اینترنتی از طریق تلگرام یا واتساپ انجام میشه و کاملا بعد از شرکت در این کلاس رایگان هست. خیلی خوشحال میشم که این فایل آموزشی رو به دوستان دیگرتون بدید، گوش بدن و بدونن که چه عواملی هست که باعث بیماری و بیماری‌های روحی روانی انسان‌ها شده و مطمئناً رژیم‌های غذایی راه حل اونها نیستن. سینا شریف‌زاده هستم، امیدوارم موفق باشید و همیشه از آموزش‌های ما استفاده کنید. خدا نگهدارتون.